بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت مسئله تظلم المظلوم بود. کسی که مظلوم واقع شده می تواند بیاد رفع ظلم بکنه، و رفع ظلمش گاهی متوقف است بر غیبت کردن. اشکالی نداره، شما وقتی مظلوم واقع شدید باید تلاش کنید که این ظلم رو برطرف کنید، ولو این که گاهی ملازم می شود با این که غیبت شخصی رو بکنید. همین ظالم رو باید غیبت کنید، چون به دادگاه که مراجعه می کنید باید بیان کنید که این آقا این ظلم رو انجام داده. خب این خودش یک نوع غیبته، ولی چون شما برای رفع ظلم دارید اقدام میکنید، این غیبت اشکالی نداره. موضوعی که مورد بحث بود دو قیدی بود که در اینجا مطرحه، که آیا این دو قید لازم است یا لازم نیست. یکی از قیدها این بود که این تظلم کجا باشه، پهلوی چه کسی باشه. عند من یرجو زوال ظلم، آیا این تظلم به هر انسانی، انسان میتونه بگه که آقا فلانی به من ظلم کرده، یا اینکه این رو باید پهلوی شخصی بیان کنه که میتونه این ظلم رو برطرف کنه. یعنی شما در دادگاه میتونید برید بگید آقا این به من ظلم کرده، شما این ظلم رو از من بردارید. ولی آیا پهلوی هر انسانی میتونید فریاد بزنید بگید آقا این به من ظلم کرده، یا اینکه نه؟ این یه بحث بود که میگفتیم عند من یرجو زوال الظلم. قید دوم این بود که آیا شما که مظلوم واقع شدید می توانید که این ظالم رو غیبت کنید، اما می تونید مسائل ناموسی، مسائل دیگری که هیچ ارتباطی به این چک برگشتی شما نداره، شما یه پولی ازش می خواستید و پول شما رو نداده، شما برید فریاد بزنید این زنشم این طوره، بچهشم این طوره، خانوادگیشون خرابن، فاسدن، چنینن، چنانن، شروع کنی از اسرار زندگی یک انسان بیان بکنید، در حالی که ارتباطی به مسئله شما نداره. شما یه چکی داشتی 10 میلیون تومان، اینم پول شما رو نداده، شما میتونید فقط همونو بگید، بگید این آقا 10 میلیون تومان ازش من میخوام، این 10 میلیون تومان منو نمیده. اما این که حالا بچهش چجوره، زنش چگونه است، خانوادگیش چیه، یا خودش اهل مثلا تخلفاتیه، چنینه، چنانه، اینا آیا جایزه یا جایز نیست؟ که در اینجا گفتیم دو قید وجود داره. یکی این که به قدر الحاجه. به قدر الحاجه یعنی چی؟ یعنی فقط شما اون مشکل خودتون رو مطرح کنید، همون مقداری که حاجت دارید، 10 میلیون تومان بدهکار به من نمیده، همین مقدار رو میتونید بیان کنید. اما اینکه بیایید تمام اسرار زندگی رو فاش کنید و آبرو و حیثیت خودش و زن و بچه و خانوادگیش رو از بین ببرید، این دلیلی بر جوازش نیست. پس یه قید به قدر الحاجت، یه قید این است که عند من یرجو زوال از ظلم. اما در این حال بعضی ها هم آمدن اجازه دادن، گفتن نه، وقتی شما مظلوم واقع شدی برو داد و فریاد کن، آبروشم ببریش، اشکالی نداره، این به قدر حاجت لازم نیست باشه، بیشتر از حاجتم اگر آبروشو ببری مشکلی نداره. استدلالشون چیه؟ یکی به آیه شریفه ولا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم که دیروز خوندیم. آیه دیگری که امروز مطرح میکنن این آیه است، ولی من انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبقون في الارض بغير الحق. در صفحه 677 آیون ببینید این آیه شریفه می‌فرماید ولی من انتصر بعد ظلمه، بعد از اینکه مظلوم واقع شدید، کسی که میاد انتصار میکنه یعنی طلب نصرت میکنه، میگه خب مردم به داد من برسید، من مظلوم واقع شدم، این دیگه ما علیهم فاولائک ما علیهم من سبیل، اینا دیگه سبیلی برشون نیست، مظلوم واقع شده، گرفتار داد و فریاد میکنه، ممکنه تو این ما بین این داد و فریاد یه غیبتی هم بکنه، ممکنه یه اهانتی هم بکنه، یه چیزی هم بگه، دیگه ما علیهم من سبیل، اینا مشکلی ندارن. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اینا مشکلی ندارن، مشکل رو میدونید کی داره؟ اون کسی است که به مردم ظلم میکنه. و یبغون فی الارض بغیر الحق. خب ای از این آیه شریفه استفاده میشه که مظلوم میتونه داد و فریاد بکنه، میتونه سر صدا بکنه، میتونه بالاخره غیبت بکنه، این مظلوم واقع شده، مورد ظلم واقع شده. آیا این روایت به نظر شما این دلالت رو داره یا این دلالت رو نداره؟ ولی من انتصره من بعد ظلمهی فاولائک ما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اونا مشکل دارن که ظلم کردند، اما من که مظلوم واقع شدم من هیچ مشکلی ندارم، من داد میزنم، فریاد میزنم. به نظر میرسه که باز این آیه شریفه رو ما باید با توجه به آیه ولا یغتب بعضکم بعضا کنار هم بگذاریم و جمع بین آیات بکنیم، تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی باید آیات دیگر رو دید بعد این آیه رو توجه کرد. اون آیه می‌فرماید غیبت نکن، یعنی افشاگری نکن، یعنی اسرار مردم رو فاش نکن، حق نداری اسرار مردم رو فاش کنی، این افشاگری خلاف شرعه. خب حالا که اسرار مردم رو نباید فاش کنم، حالا من مظلوم واقع شدم چیکار کنم؟ بله تلاش کن، کوشش کن، جلوی ظلم رو بگیری، نگذاری ظلم بشه، یا اگر ظلمی شده او رو رفعش بکن، اما به مقداری که رفع ظلم بکنی، نه اینکه او رو بیچارش کنی. نه اینکه او را آبروشو ببری، آبروی پدرشو ببری، مادرشو ببری، بچه هاشو ببری، تمام خانوادهشو بدبخت کنی به خاطر اینکه شما میگی به من ظلم کرده. خب ظلم کرده، شما برو شکایت بکن، دفع ظلم بکن، 10 میلیون تو ازش بگیر و من مشکل خودتو برطرف کن. اما اینکه برای یه افرادی مشکل درست بکنی و لایق تب بعضکم بعضا رو کلن منکر بشی و زیر پا بگذاری، این به نظر نمیاد. شما باید کمک بگیری، باید بری تلاش کنی، کوشش کنی که این ظلم برداشته بشه، اما به همین مقدار. نه اینکه او فرض کنید که یه سنگ کوچکی به شما زده، شما با آجر تو سرش بزنید، این درست نیست. او با یه سنگ کوچک به شما یک شوخی کرده، حالا یا جدی یا اذیتی کرده، شما با آجر بیایی تو سرش بزنی که سرش داغون بشه، من که مظلومم دیگه. من ولی من دن انتصر من بعد ظلمهی فاولای که با 10 نفر بیرید سرش انقدر بزنید تا بمیره. آیا درسته؟ اون یه سنگ کوچکی رو به شما زده، شما میخوایی حالا جلوی این رو بگیری، آدمش کنی، اما این درست نیست که بگیم که شما با آجر تو مغزش بکوبی، مغزش رو متلاشی کنی، 10 نفر رفقات رو خبر کنی، همه بریزید سر این که این یه سنگ کوچکی به شما زده. آیا درسته این؟ کسی که مظلوم واقع میشه در مورد رفع ظلم باید تلاش کنه، اما به مقداری که این دفع ظلم تحقق پیدا کنه. به نظر ما آیاتی که از این قبیل هست، مثل لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، و این آیه ولی من انتصر من بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، این روایات با روایت با آیهش، این آیات با آیه ولا یقتب بعضکم بعضا در کنار هم باید قرار بگیره، یعنی تمام جوانب باید مراعات بشه، عدالت باید حفظ بشه. شما دیگه نباید ظالم بشی، شما داری با ظلم مبارزه میکنی، خودت مواظب باش ظالم نشی. اگه شما بخوایی آبروی او رو ببری، خب این شما خودت میشی ظالم. اگه 10 نفر بریزی سرش بزنیدش، خب این میشه چی؟ شما میشی ظالم. شما خودت نباید ظالم بشی. او در یه حدی که به شما ظلم کرده، در اون حد باهاش باید مبارزه کنید و دفع ظلم بکنید یا رفع ظلم بکنید، اما بیش از او دیگه جایز نیست. خب ولا یقتب یعنی چی؟ خب خب همین جمع بین دوتا آیه چه اقتضایی میکنه؟ آیهی که میگوید به احدی ظلم نکنید، او چه اقتضایی میکنه؟ نه کجا گفته اینو؟ نه الا من ظلم میگه لا یحب الله الجهر بالقول من عرض کنم بر این که الا من ظلم، میگه میتونید شما ظلم رو برطرف کنید، اما این ظلم چگونه برطرف کنم؟ آیا بیام سر خیابون به همه مردم بگم یا برم نه یه جایی که میتونه این ظلم رو برطرف کنه؟ شما خودتون نباید ظالم بشید. ظالم محکوم قبیح ظلم، چه شما ظالم بشی چه دیگری. شما اگر به مقداری که او ظلم کرده برید تلاش کنید که رفع ظلم بشه، دفع ظلم بشه، خب این مطابق عدالت. اگر بیش از او بخوای او رو اذیت بکنی، بگید چون او شروع کرده، چون شروع کننده بوده، پس بنابراین من باید بیچارش کنم. او یه دونه سنگ کوچک به من زده، من با 10 تا آجر تو مغزش میکوبم. چرا زد به من؟ خب او یه سنگ کوچیک زد، شما با 10 تا آجر بخوای به او بزنی، بگی مظلوم واقع شدم، به بی جهت به من زد، پس بنابراین باید من چنین و چنان بکنم. آیا این درسته یا نه؟ شاید شما ظالم میشی خودت یا ظالم نمیشی. بالاخره ظالم رو میشناسه یا نمیشناسه؟ دلیل نداره. خب ببینید، این به قدر الحاجه رو باید خودتون توضیح بدید. به قدر الحاجه یعنی چی؟ بله، یکی عند من یرجو و به قدر الحاجه. خب قدر حاجت گاهی معناش اینه که من وقتی که میبینم دادگاه رو نمیتونم برم، به دادگاه بگم هیچ دلیلی ندارم، یعنی ادله‌ای که اثبات بکنه وجود نداره، تا من برم توی دادگاه مطرح بکنم. خب در اینجا چیکار باید بکنم؟ باید بیام به نزدیکانش بگم، به کسانی که میشناسن این رو و این نسبت به اونا حساسیت داره، به اونها بگم که بابا این بنده خدا این بلا رو سر من آورده، این مشکل رو برای من ایجاد کرده، شما بهش بگید. به قدر الحاجه که گفتیم همین موارد رو شامل میشه، به مقدار نیاز، یعنی به مقداری که شما بتونید دفع حاجت بکنید و دفع ظلم بکنید، رفع ظلم بکنید. اما اگر نه، هیچ دلیلی هم ندارید، خب دیگه طبعاً نباید اقدام بکنید، که مثل کسی که میدونه زنش زنا کرده ولی دلیل نداره. خب دلیل نداره بیاد تهمت بزنه، باید چیکار بکنه؟ باید شلاق بخوره دیگه. میدونم قید نداره، ولی جمع بین آیات که لازمه، یعنی باید توجه به آیاتی که میگه ظلم اصلا نکنید. خب شما الان ظالم داری میشی، اگه بخوای بیش از حد به او ظلم بکنی، شما خودت میشی چی؟ میشی ظالم. آیه شریفه این همه داریم راجع به ظلم، که ظالمین در آتش جهنمن، چنینن چنین. پس بنابراین باید حد و اندازه‌ای داشته باشه. مطلقا شما هر بلایی سرش بیارید این درست نیست، یه مقدار باید حدود رو رعایت کنید. او چقدر به شما ظلم کرده، شما همون مقدار، نه بیشتر از او. آبروشو بخواید ببرید به خاطر 10 میلیون تومان، آبروی زنشو، زندگیشو، دختراشو، پسراشو، نه مسلم جایز نیست. بله، اقامه عهد، جزاکم الله، در حد اقامه عهد. لذا این به قدر الحاجه همینه، به قدر حاجت، یعنی به مقداری که نیاز هست که اون ظلم برطرف بشه، اقامه عدل بشه. اما بیشتر از اقامه عدل یه ظلم جدیدی به وجود بیاد، این جایز نیست. نه، ببینید، گرفتن حق به ظلم نباید باشه، نه اینکه من ظلم بکنم و حق خودم رو بگیرم. بله، اونو بخوابونم و چاقو رو بذارم روی گردنشو، بله، با یک 10 نفر عرض کنم بر این که قوی هیکل بریزیم سرش که ما پول خودمون رو بگیریم، ظلم به خودش و زن و بچهش بکنیم که پولمون زنده بشه. آیا به هر نحوی شما باید اقدام کنید یا نه؟ به طریق قانونی عادلانه صحیح اقامه عدل بفرمایید، با اقل محذور، یعنی سعی کنید هیچ محذوری پیش نیاد اطراف قضیه و جوانب قضیه ظلمی تحقق پیدا نکنه. باز روایتی است، البته روایت ضعیفی است، از پیامبر که می‌فرماد ان لصاحب الحق مقالت، کسی که حق داره میتونه صحبت کنه، میتونه بیان کنه، بگه. اون تا حالا میگفتیم هیچی نگید، لا یقتب بعضکم بعضا، ولی وقتی مظلوم واقع شدید چرا میتونید بگید؟ خب از اینم استفاده نمیشه که اولا که روایت ضعیفه، ثانیانم این از این روایت استفاده نمیشه. شما بیای غیبت بکنی، تهمت بزنی و یا خودت هم ظلم بکنی، شما نباید ظالم بشید. دلیل دیگری که در اینجا ادعا شده اجماع، که آیا اجماع داریم که مظلوم میتونه انواع غیبت ها رو بکنه یا نه؟ میگیم اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی یقتصر علی القدر المتیقن، بر قدر متیقنش باید اکتفا کرد. دلیل لبی میگه که اجماع هست که مظلوم میتونه یه کارهایی رو بکنه. بله، یه جا مستلزم غیبت کردن از ظالمه، میره از ظالم شکایت میکنه، بعد این مسلم درسته. اما این که بیاد اسرار ظالم رو برملا کنه، بگه بابا این زنشم این طوره، بچهشم این طوره، دخترشم این طوره، و خلاصش آبروی این رو ببره، این درست نیست، این دلیلی برش نیست، اجماعی برش نیست. اجماع این است که مظلوم میتونه اقدام بکنه، بله مظلوم میتونه اقدام بکنه ولو منتهی بشه به غیبت کردن. اما اینکه تا چه حدی باشه، پهلوی کی باشه، چگونه باشه، اینهاش در روایت بیان نشده و در اجماع هم بیان نشده. بله مراتب داره. بله اشکالی نداره و اونم اندمن یرجو. اندمن یرجو یعنی چی؟ نگفتیم دادگاه؟ دادگاه یه مثاله. یه موقع شما احساس میکنی به دادگاه فایده نداره، باید به پدرش بگی، میری سراغ پدرش، به پدرش بگی. یه موقع احساس میکنی به برادرش بگی، اون میتونه مشکل شما رو رفع کنه، میشه اندمن یرجو زوال از ظلم. اندمن یرجو گاهی دادگاهه، گاهی پدره، گاهی مادره، گاهی برادره، گاهی فامیل دست اوله، گاهی چند نفرن، گاهی یک نفره، گاهی تعداد متعددیه. شما بالاخره برای رفع ظلم اقدام باید بکنی. خب این اقدام رو چیکار میکنی؟ با یه هدفی باید تعقیب کنی. هدف چیه؟ هدفت اینه که آبروی اونو ببری؟ این درست نیست. اگه هدفت اینه که ظلم رو برطرف کنی، این درسته. اقدام شما برای رفع ظلم باید باشه، نه برای آبروریزی، نه برای انتقام، دلم خنک بشه، اون به من اذیت کرده، من میخوام دلم خنک بشه، نه این نیست، بلکه برای رفع ظلمه. شما به پدرش بگو، چون میدونی پدرش اگر بهش بگه تأثیر گذاره، به مادرش، برادرش، فامیلش، اشکالی نداره. ببینید دو تا قیده، این دو تا قید رو خوب دقت کنین. یکی به قدر الحاجه، به قدر الحاجه مطلقه، توش ننوشته پلو دادگاه برید، کجا برید، کجا نرید، به اندازه نیازتون که شما مظلوم واقع شدید ظلم برطرف بشه. اما این که این چه مقدار این کار رو انجام بدید، انتقام هم از او بگیرید و این که او رو بدبختش کنید، بیچارش بکنید، آبروش رو ببرید، این دلیل نداره. ببینید حالا دیگه اونو باید روایتشو ببینیم، روایتش معتبر هست، معتبر نیست، چیه؟ حالا فرقی چه معتبر باشد؟ حالا اونو باید ببینیم دیگه. من الان درست متوجه نشدم چی بود جاستان. بله نه دیگه، گاهی روایت ضعیف اعتبار نداره دیگه. دلیل چهارمی که در اینجا ذکر کردن دلیل عقله. خب شما عقل رو محاسبه بفرمایید، حالا کاری به آیات نداریم، کاری به روایات نداریم، عقل انسان چی میگه؟ آیا عقل میگه که شما وقتی مظلوم واقع شدی چیکار کنی؟ یکی ممکنه تو ذهنش این بیاد که ما اگر او یه دونه به ما زده ما هزار تا بهش بزنیم که آدم بشه دیگه این کارو نکنه، ده نفری بریزیم سرش انقدر بزنیمش که دیگه توبه کنه، دیگه بعد از این فکر گناه فکر ظلم نکنه. این یه راهشه. یه راهش این است که نه، به اندازه ای که او ظلم کرده ما بیاییم رفع ظلم بکنیم، بگیم آقا شما چرا مال من رو خوردی، باید این مال رو بدی، 10 میلیون تومان باید به ادا کنی به هر طریقی هست. به پدرش میگیم، به مادرش میگیم، به برادرش میگیم، به فامیل های دست اولش میگیم که ظلم برداشته بشه. اما اینکه بخوام انتقام بگیرم، این در اسلام نیست. در اسلام انتقام نیست. لذا شما اون جریان آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که روی سینه عمرو اون چیه بله عبدود نشسته بود و میتونست او رو سرش رو از بدن جدا کنه، یه مرتبه بلند شد راه رفت. بعد که از حضرت سوال کردن چرا بلند شدی راه رفتی، حضرت فرمود که اون موقع من یه حالت خشمی داشتم و یه حالت انتقامی داشتم که نکنه این رو بخوام بکشم به خاطر خدا نباشه، اما من میخوام این رو موقعی بکشم که به خاطر خدا کشته باشم، نه به خاطر اینکه روح قلبم آرام بشه. و عرض کنم این یک حالتی است. در اسلام انتقام به این معنا وجود نداره، بلکه باید به مقدار عدالت، به مقداری که رفع ظلم بشه، دفع ظلم بشه، شما باید اقدام کنید. اما اگر خودتون بشید ظالم، شما خودتون اومدید یک ظلم دیگری رو محقق کردید. لذا به نظر ما از نظر عقلی هم محاسبه کنید، این مطلب درسته که باید رفع ظلم بشه، باید دفع ظلم بشه، اما به مقداری که ما خودمون دیگه ظالم نباشیم. در اینجا در صفحه 678 یک فرمایشی است از صاحب جواهر که این فرمایش رو ما خوندیم و چند تا اشکال به صاحب جواهر رو بیان کردیم. حالا این انشاءالله در مباحث آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.